الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. نصار علي ابن موسى الرضا عليه السلام فاطمه معصوم سلام الله عليها صلواتي هدیه بفرمایید. اصحار امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان و حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی راجع به نماز محضرتون تقدیم شد بر اساس کلام نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا. من مقدمه را مجدد تکرار میکنم برای اینکه انسان قدرت پیدا بکنه در مدیریت بحران، بحرانهایی که در زندگی پیش روی او قرار میگیره، چه بحرانهای شخصی چه بحرانهای غیر شخصی. خیال میکنیم این دستور سید الشهدا علیه السلام بسیار مجرب و مؤثره. حضرت در شب عاشورا بحران‌های متعددی حاکمه. یک، علم امام به شهادت خودش و یارانش فردا. دوم، علم امام به اسارت عزیزانش. سوم، چند روزی آب به خیمه ها نرسیده. چهارم، 30,000 لشکر آمده دور تا دور اونها رو محاصره کرده. اضطراب در حرم حاکمه نسبت به لشکر دشمن. اضطراب در حرم حاکمه به خاطر گرسنگی و تشنگی. علم خود امام به شهادت خودش و عزیزانش، این بحران بسیار سنگینیه. در چنین بحرانی حضرت می‌فرماید من می‌خوام 4 کار انجام بدم. این 4 مطلب به درد ما می‌خوره، برای ما مؤثره. یک، نماز. دوم، می‌فرماید که قرآن. سوم، دعا. چهارم، استغفار. این 4 مطلب رو تو زندگی داشته باشیم. راجع به نماز نکاتی عرض شد، اگرچه حرف زیاده، اما اجمالا بدانید سعادتمند دنیا و آخرت کسیه که نسبت به نماز اهتمام بورزه. و اگر نسبت به نماز کوتاهی کنید، توفیقاتتون ازتون گرفته میشه. خدا نور رو از فرد کاهل در نماز میگیره، رزقش بی برکت میشه، عمرش بی برکت میشه، دعاش مستجاب نمیشه، دیگران در حقش دعا بکنن مستجاب نمیشه. فی عد الکبائر، در حد گناه کبیره شمرده شده اگر کسی تعمدن نماز نخونه. اما راجب قرآن، قرائت قرآن توصیه است، هم از خود قرآن به ما امر به قرائت و تلاوت قرآن میکنه. فقر او ما تیسر من، هر چقدر میتونید قرآن بخونید. قرائت هم روایات امیرالمؤمنین فرمودند بالاترین ذکر قرائت قرآنه. بهی تستنی رو سرور، بهی تشرح و صدور و تستنی رو سرائر. درون انسان با قرآن نورانی میشه. باز نقطه ضعف همه نوع ما هاست، نسبت به قرآن انسمون بسیار ضعیفه و تازه بسیاری از ماها قرآن رو از رو هم نمیتونیم بخونیم. تازه زبانهای زنده دنیا فرد میره صحبت میکنه، فرد میره یاد میگیره، اما نسبت به قرآن اهتمام. قرآن از اون مواردی است که هم آثار و برکت دنیوی داره، هم آثار و برکت اخروی داره، هم آثار و برکت مادی داره، هم آثار و برکت معنوی داره. برکات مادی چیه؟ قاری قرآن رزقش زیاد میشه. کسی که اهل قرآن همین قرآن رو بخونه رزقش زیاد میشه. شما شب به شب سوره واقعه رو بخون، هم از جهت مالی متولول میشی و هم این که مالی که داری برکت پیدا میکنه. قرائت قرآن به خاطر اینکه آفتها تو دنیا متوجهتون نشه، از شر شیاطین جنی و انسی نجات پیدا بکنید، هر روز که از در خونتون دارید میایید بیرون، 4 سوره که اولش قل هست رو بخونید، به خودتون فوت کنید. آیت الکرسی رو بخونید، به خودتون فوت کنید. 4 سوره که اولش قل هست رو بنویسید و آیت الکرسی و اذا جاء نصر الله و الفتح، سردر خونتون آویزون بکنید که از زیرش برید و بیایید. این آفاتی که میگن خونمون اومده قبض صورت گرفته ما رو بستن، از این امور به هیچ وجه من الوجوهی تو خونتون و رو شما اثر نمیذاره. با همین کار ساده برکات مادی، برکات معنوی، انسان شرح صدر پیدا میکنه به واسطه قرائت قرآن، برکات دنیوی، برکات اخروی، هر چقدر که میتونید فقر او ما تیسر منه، هر چقدر که میتونید از قرآن بخونید برکت داره براتون. با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی اگر کسی بگه من قرآن خوندم بلد نیستم، خیلی ظالمه. قلم قرآن اومده، قلمو میذاری قشنگ آیات قرآن خودش برات میخونه، 2-3 شما اینو از اول تا آخر بری مطمئن باش مرحله بعد خودتون دیگه تو قرائت قرآن مسلطید. روزی 1 قرآن بخونیم. این قرآن نورانیت برای انسان به ارمغان میاره، برای اینکه انسان متمسک به قرآن بشه. مرحله اول قرائت قرآنه. امیرالمؤمنین در اوصاف متقین نهج البلاغه میفرماید که مؤمنین نیمه دل شب بلند میشن، قسمتی رو اختصاص میدن به استراحت، قسمتی رو هم بلند میشن به تهجد، به نماز شب و قرائت قرآن. امیرالمؤمنین میفهمد به واسطه قرائت قرآن دردای وجودشون رو میفهمن که درد وجودشون چیه. بعضیا واقعا درد وجودشون انگار نمیفهمن که چقدر درد و بیماری سلول سلول بدنشون رو گرفته. آدمایی که اهل قرآن باشن چشمشون باز میشه، دردشون رو خوب میفهمن. کلام امیرالمؤمنین در اوصاف نهج البلاغه است. دردشون رو میفهمن و از همین قرآن دنبال درمان دردشون میگردن. هر دردی شما داشته باشید بدون استثناء، هر دردی داشته باشید درمانش تو قرآنه. باز بیان نورانی امیرالمؤمنین در اوصاف نهج البلاغه، اوصاف متقین، تمام دردهاتون رو میتونید دنبال هم بشناسید هم درمان کنید. بعضی ها نمیدانند که بیمارند، بعضی ها نمیخوان بدانند، بعضی ها بیماری رو میدونن. برای درمان تمام بیماری ها قرآن فوق‌العاده مجربه، فوق‌العاده تأثیر داره. بعضی آیات قرآن هست خواصی داره، بعضی سوره ها هست خواصی داره. مرحله اول خوندن قرآنه و بعد برای بچه مذهبی، برای بچه هیئتی، برای کسی که مرید امام حسینه، برای کسی که اربابش بالا نیزه کرارن قرآن خونده، بعد یه برای بچه هیئتی قرآن خوندن بلد نباشه. بخوانیم، از بر کنیم، سوره هایی رو که بلدیم تکرار کنیم و برکاتش رو خواهید دید. مرحله اول خوندن قرآن، مرحله دوم درک معانی قرآن. شما 1 از قرآن رو بخون، 1 رو دقت کن رو ترجمه‌اش. و سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در و دیوار تسبیح خدا رو میگن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و تعبت داء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ببینید، یه آیه رو بخونیم، یه سفر رو بخونیم، 1 رو با توجه به معنا بخونیم. به خدا روزی 1 به هیچ کجا بر نمیخوره. تمرین کنیم، ممارست بکنیم، با خودمون عهد و پیمان ببندیم، روزی 1 از این قرآن بخونیم، بعد نورانیتش رو خواهید دید. مرحله اول خوندن قرآنه، مرحله دوم درک معانی قرآنه، این آیات چی میگن، و مرحله سوم عمل کردن به قرآنه، عامل به قرآن باشیم. خدا انشاءالله عافیت و صحت به داجای قرائتی. یه بار مطلب قشنگی گفتن، حالا یه خودش طنزه یه خودش جدیه، گفت آقا ایشون میفرمود بعضی آیات قرآن رو خب ما نمیفهمیم. خب نمیفهمیم دیگه، الف لام میم ها میم سین سین، نمیفهمیم عین سین قاف، نمیفهمیم یا سین، بعضی آیات قرآن رو نمیفهمی، خب نمیفهمیم. بعضی آیات قرآن رو میفهمیم. اونایی که میفهمیم از دو حال خارج نیست، میفهمیم و عمل میکنیم مثل کلو و اشربو. همه میدونیم، همه هم عمل میکنیم. بعضی آیات قرآن رو همه میدونیم میفهمیم، ولی تو عمل مثل و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون نیکی کنید، مثل اقم صلات، نماز رو برپا کنید. خب میدونم ولی در عمل مبتلا به مشکلم. عمل کردن به قرآن، یک خوندن قرآن، دوم درک معانی قرآن، سوم عمل کردن به قرآن. اگر کسی این سه مرحله رو گذروند میتونه به اینجا برسه که این قرآن میشه درمان تمام دردهاش. هر دردی داشته باشه با مراجعه به قرآن، هر مشکل و دغدغه فکری داشته باشه مراجعه بکنه به قرآن، با قرآن رفیق باشه، یه دستی ببره حالت تفعول به قرآن، قرآن راهنماییش میکنه که چیکار باید بکنه. اهل توجه باشید. یک آیه از قرآن میبینید فردی رو که دزده، راهزنه، کلاشه، جوری عوض میکنه میشه که از عباد و زهاد زمان خودش. انس با قرآن. از اونور دنیا برای سیاحت بلند شدن اومدن مشهد الرضا. یه آیه از قرآن این جوون لا مذهب لایی که بیدین رو متحول میکنه، متحول کردنی عجیب و غریب. نشسته داره شهر مشهد رو برانداز میکنه، یه وقت دید یه ساختمون یه نظرش رو جلب کرد، برگشت به مترجم گفت این ساختمون چیه؟ یه نگاه کرد گفت این قبره فرزند پیغمبر ماست، بهش میگن علی ابن موسی رضا. شما دینتون چیه؟ اسلام. کتاب آسمانی هم دارید؟ بله قرآن. میشه یه جمله از این قرآنتون برای من بخونی؟ این مترجم فقط این آیه رو خوند، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی در و دیوار دارن تسبیح خدا رو میگن. دلش لرزید، دلش رزی. به عنایت علی ابن موسی رضا علیه السلام مسلمان شد. میگه وارد مسجد گوهرشاد شدم، معنی اون آیه رو فهمیدم و درک کردم، چون دیدم در و دیوار تو این مسجد دارم میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. در و دیوار دارن اینو میگن. اینا تعمدی قرائت قرآن بالاترین ذکره. امیر المؤمنین میفهمد زنگار رو از دل میزداید. قرائت قرآن به انسان شرح صدر میده، ظرفیتتون رو سعه میده، بزرگتون میکنه. قرائت قرآن سینه و درون انسان رو نورانی میکنه. خدا رحمت کنه از آیت الله مجتهدی، نور به قبرش بباره. من یه بار تلویزیون میدیدم ایشون فرمودن یکی از چیزایی که مثل سنباده زنگو از قلب میریزه، دیدید سنباده به در زنگ زده بزنن چجوری زنگو میریزه پایین؟ اینجوری زنگو از قلب میریزه پایین عبارت است از قرآن. رفاقت با قرآن، انس با قرآن. از اول شروع کنید تا آخر خوندن، نه سوره هایی که بلدید، نه دو صفحه سه صفحه، هر چقدر که میتونید هدیه کنید به مادر امام زمان علیه السلام، ببینید چه اثر و برکتی درش وجود داره. قرائت قرآن با این مراحل و منازلی که خدمتون عرض کردم. سومیش رو هم تقدیم محضرتون بکنم، بمونه برای یه جلسه دیگه انشالله. مورد سوم بحث دعاست که ما بهش نیازمندیم، قرآن رو بهش نیاز داریم. با قرآن جوانا رفیق بشید، برکتهای عجیب و غریب سراغتون میاد. کسانی که رفیق با قرآنن، امام حسین علیه السلام در شب عاشورا فرمود من امشب میخوام قرآن بخونم. مورد سوم دعا، دعا خواستن از خدا. وقتی میگن دعا یعنی خواستن، در حالی که اصل دعا این نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تعریف دعا یه مطلبی دارن، نوعا میگن دعا، دعا یعنی خواستن. این خواستن آخر دعاست، خود دعا نیست. حقیقت دعا عبارت است از ان یمیل الشیء به صوت او کلام که یکون منک. انسان خدا، خدا خدا رو متوجه خودش بکنه، ما داعی هستیم، یعنی دعا کننده. دعا شونده رو متوجه خودت بکنی، یه کاری کنی که خدا بهت نگاه کنه، و بعد از اینی که خدا نگاه کرد درخواستش رو انسان مطرح میکنه. به این میگن دعا. ان یمیل الشیء بصوت او کلام که یکون منک، میل بدهی خدا را با صدایی یا با صوتی یا با عملی که خدا رو متوجه خودت بکنه، هر جوری که میتونی و هر صورتی که میتونی، اینو بهش میگن دعا. بایدهایی در دعا داریم، نبایدهایی در دعا داریم. زمانهای اجابت دعا، مکانهای اجابت دعا. ادب در دعا، ادب در دعا رو عرض بکنم. فرمود احفظ ادب الدعا، ادب در دعا رو حفظ کن. چجوری؟ انظر من تدعو. ببین با کی داری حرف میزنی؟ خدا. خدا علت العلل تحقق تمام اشیاء خداست. با خدا داری حرف میزنی. انظر من تدعو. یک. دو. کیف تدعو. چجوری خدا رو میخونی؟ چجوری خدا رو بخونیم؟ هر جوری که میتونید، به هر زبانی که بلدی. سوم. لما تدعو یا لمازا تدعو. برای چی خدا رو بخونیم؟ برای چی؟ برای همه چیز. دستور داریم بند کفشتون پاره میشه بگید خدا، نمک سفرتون تموم میشه بگید خدا. چه عیبی داره؟ هیچ اشکالی نداره. احفظ ادب دعا و انظر من تدعو، کیف تدعو، لمازا تدعو. برای چی خدا رو میخونیم؟ برای همه چیز باید خدا رو بخونیم. خدا که کمش نمیاد. تازه به ما گفته اگر کسی استکبار بورزه و دعا نکنه، یه همچین عذابی در انتظارشه. بخواهید، دعا کنید. یه زمانهای استجابت دعا و یه مکانهای مکان استجابت دعا. زمان استجابت دعا، شبهای جمعه، روزهای جمعه، شبها و روزهای قدر، سحرها، سحر جمعه، اینا زمانهای اجابت دعاست. زمانی که بارون از آسمون میباره، زمانی که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر و مادر میکنه، این زمانهای استجابت دعاست. زمانی که عقد نکاح داره جاری میشه، بین دختر و پسر دارن میگن انکت و زوجت، و اون لحظه لحظه اجابت دعاست. نزول رحمت الهی، بارون از آسمون میباره، لحظه اجابت دعاست. دستور داریم برید زیر آسمون، زیر بارون دعا کنین، این دعاتون مستجاب میشه. این ادب در دعا. زمان در دعا، زمانهای اجابت، یکی دو مورد عرض کردیم. خیلی مهمه زمانهای خاصی رو که در پیش داریم. مثلا شب عاشورا، خب یکی از آدابش احیاء شب عاشوراست، یعنی بیدار بودن. شب عاشورا بیدار باشه انسان و به عبادت بپردازه، چون اون شب شب اجابت دعاست. دستی که به دعا بلند بشه ناامید بر نمیگرده. شب و روز قدر، شب نیمه شعبان، شب 27 رجب، این زمانها زمانهای اجابت دعاست. اما یکی از زمانهای بسیار مجرب در اجابت دعا، شب جمعه بعد از نیمه شب شرعیه. بعد از نیمه شب شرعی دستور داریم دعا کنید، مستحبه. نماز استغاثه به امام زمان رو بخونید در شب جمعه، خیلی مؤثره. یکی هم مکان اجابت دعا، مکان اجابت دعا، هر کجا که درش ذکر گفته بشه، حسینیه، مسجد، تو خونه هاتون، تو خونه هاتون یه مکانی رو داشته باشید برای عبادت. اون مکان میشه مکان اجابت دعا. قبرستان مسلمین مکان استجابت دعاست. قبور شهدا مکان استجابت دعاست. مساجد حسینیه، قبور امامزاده ها مکان استجابت دعاست. و بهترین مکان برای اجابت دعا، حرم نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که هیچ احدی از این خانه ناامید بر نمی گرده. حرم سید الشهدا و اجابت دعا عند قبته، زیر قبه ابی عبدالله دستی به دعا بلند بشه، اون فرد ناامید بر نمی گرده، ناامید بر نمی گرده. شب هفتمه مرحوم سراج از شب جمعه، شب هفتم محرم دیگه نمیخوابید، نمیتونست بخوابه. بهش میگفتن آقا چرا نمیخوابی؟ میگفت اصلا خواب به چشمام نمیاد. چرا؟ شما مگه خوابتون میبره؟ گفت آره. گفتن چرا خوابت نمیبره؟ گفت چجوری خوابم ببره که صدای العطش بچه های حسین رو میشنوم؟ صدای العطش رو میشنوم چجوری خوابم ببره؟ چجوری خوابم ببره؟ اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، آقا مختار قیام کرده تک تک ظالمین رو میگیره، به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. فوری امام سجاد فرمود بگو بدونم با این هرمله چی کار کرد؟ میان قاتلین آقا سراغ هرمله رو میگید؟ فرمود آخه این یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته. امام سجاد علیه السلام چنین، امام زمان علیه السلام به مؤسس حوزه علمی قم یه جوری خبر رسوندن اگر میخواید این گرفتاری از حوزه مرتفع بشه برید دست به دامن طفل شیرخور ابی عبدالله علی اصغر بشید. آیت الله العظما اشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم تو حرم حضرت معصومه درس خارج میگفتن برای طلبه ها، هر روز یه مداح میومد آقا روزه چی بخونم؟ علی اصغر. فردا علی اصغر، پس فردا علی اصغر، ماه اول علی اصغر. گفتم آقا من هر روز از شما میپرسم چه روزه‌ای بخونم، شما میگید روزه است علی اصغر. چرا؟ آیت الله اشق عبدالکریم فرمودن که آخه مظلوم تر از حسین تو اون لحظه اصلا وجود نداره، و چون این سند قربت امام حسین، این نویسنده مسیحی نوشته ما مظلوم هایی در تاریخ داریم، ولی پرونده مظلوم اول که سقراطه بسته شده، مظلوم دوم که عیسی است پروندهش مختومه است. تو دنیا کسی دنبال قتل موسی و عیسی و این حرفا نیست که. اما عزای امام حسین علیه السلام رو مغتنم بشموری، چرا که این مظلوم هم مظلوم مهمیه. مظلوم سوم میفرماید مظلوم حسین ابن علی علیه السلام. پرونده مظلوم سوم بازه، در باز بودن پرونده مظلوم سوم همین بس که طفل شیرخوارش رو تو بغلی ذبحش کردن، همین دلیل بس که طفل شیرخوارش رو تو بغلش اینجوری پرپر کردم، ذبحش کردم. اومد مقابل لشکر، ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگر به زعم شما من گناهکارم، نکرده هیچ گناهی، علی اصغرم هستیم، بگید خودتون سیراب کنید، خودتون سیراب کنید. چی جواب به ابی عبدالله دادن؟ حضرت میفرماید که الان ترمه و کیفه ی تلزا، نمیبینی بچم به تلزی افتاده؟ تلزی میدونید یعنی چی؟ ماهی رو از آب بیرون بندازی هم بال بال میزنه هم لباشو مثل قنچه بازو بسته میکنه. تو این حالت ماهی رو تو آب بندازی بازم زنده میمونه. عرب به این تلزی نمیگه، این تلزی نیست. ماهی رو از آب بیرون بندازی یه خود بال بال میزنه خسته میشه دیگه، بال تکون نمیده، فقط لباشو مثل قنچه بازو بسته میکنه. تو این حالت ماهی رو تو آب هم بندازی بازم میمیره. عرب به این میگه تلزی. امام حسین دارن با این لسان و با این لغت میگن ببین به علیم آب بدی یا ندی علیم میمیره، به علیم آب بدید یا ندید علیم. سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام، رشته‌ترین شهید کربلاست، کوچکترین شهید کربلاست، تنها شهیدی که تو بغل بابا وقتی ایستاده بود تیر خورد، تیری که علی اصغر رو از پا در آورد رو قلب ابی عبدالله هم اثر گذاشته، تنها شهیدی که امام حسین تونست بهش نماز بخونه، تنها شهیدیه که امام حسین دفنش کرد، و تنها شهیدیه که نبش قبرش کرد. تنها شهیدیه که نبش قبرش کرد. یعنی مرحوم سراج از روزه اومد بیرون، وسط خیابون دید یه مردی نشسته یه بچه هم تو بغلشه. مرحوم سراج گفت چرا اینجا نشسته آقا؟ گفت نمیدونم کجا برم، برم خونه، برم درمانگاه. گفتم چی شده؟ گفت بچه هم حالش بد شد، تشنج شد، ورش داشتم دوان دوان اومدم از خونه بیرون، به بیمارستان نرسیده بچه هم مرد. گفتم ببرم بیمارستان چی کارش کنم؟ حالا میخوام برگردم خونه، موندم با چه روی برگردم؟ با چه روی برگردم؟ همونجا نشست و ربی عبدالله گریه کرد. از طریق کبیر بیشتر میرفتم به سمت یزد کرمان از مشهد. وسط را ماشین خراب شد، زل گرما، هوا داغ، شیشه رو میدادی پایین دم میکرد، میدادی بالا باد داغ میزد. اومدم ماشین رو باز کردم، رادیاتور رو باز کردم، دیدم یه قطره آب نداره. عقب ماشین 4 لیتری بود، گفتم اونو بیارم. اونو برداشتم دیدم خالی شده. خدای چی کار کنم؟ 4 لیتری رو دستم گرفتم، ماشینا که رد می‌شدن هی 4 لیتری بلند می‌کردم، یه بوق می‌زدن، یه چراغ می‌زدن، می‌رفتن. دوباره همینجور، سه باره همینجور. کرارن اتفاق افتاد، چراغ می‌زدن، یه بوق می‌زدن، با سرعت رد می‌شدن. یک ساعت و خورده نزدیک 2 ساعت گذشت. بچه‌ها می‌اومدن پایین زیر آفتاب، تو ماشین داغ، چیکار کنیم؟ خانومم نشسته، دخترم نشسته، پسرم نشسته، یه بچه شیرخورم تو بغل خانومم بود. یه بچه هم داشت. آرزم به محضرتون که یه لحظه نگام افتاد، چیزی تو ذهنم جرق بزد. دیدم خانومم دکمه های لباس بچه رو باز کرده، اینجوری داره بادش میزنه. این طفل معصومم لپاش گل انداخته، این زبونش رو میاره بیرون هی به لباش میزنه. یه جرق بزد تو ذهنم، دست بردم از تو شیشه بچه رو کشیدم بیرون. ماشینا که اومدن ردشن دیگه 4 لیتری نشون نمیدادم، این بچه رو دستم بلند کردم. به محض اینکه بچه رو بلند کردم یه کامیون با سرعت زد تو خاکی، رانندش اومد پایین، یه پژو اومد، رانندش اومد پایین، زن و بچه منو بردن زیر کولر گذاشتن، یه ماشین دیگه وای، 3 تا 4 تا ماشین وایساد، راننده اومد پایین با من دعوا میکرد، مرد حسابی بچه رو زیر آفتاب چرا آوردی؟ نمیگی پوست این بچه میسوزه؟ ببرید بچه رو تو ماشین زیر کولر بذاری. اومد در رادیاتو باز کرد، رادیاتو پر آب کرد، یه 20 لیتری آب گذاشت عقب ماشین، استارت زد، ماشین روشن نشد، ور رفت ماشین درست شد و راه افتادی. تشکر کردم، کوچی آقا تشکر میکنی؟ جلو راه بیفت، من پشت سرت میام، نکنه ماشینت دوباره خراب بشه با زن و بچه تو این بیابون اسیر بشی. اگر ماشینت خراب شد بوکسل میکنی ماشینو میبری، من تا شهر باهاتم، تو جلو را بیاب من پشت سرت میام. نشستم تو ماشین انقدر گریه کردم. خانم من گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم این راننده کامیونه منو نمیشناخت، راننده پژو هم ما رو نمیشناخت، هیچ کدوم ما رو نمیشناختن، اما تا دیدن یه بچه رو دستم گرفتم و دلشون به رحم اومد. دلم میسوزه برای اون آقایی که بچه شو رو دست داشت گره، همه دارن نگاه میکنن. ببینید ببینید گلم را ندارم، اگر آمد میدان سر جای گلم سرخ و سپید است از او قطع امید. حالا ابی عبدالله جواب میده، مگو آ
امونی تو را چار علی جان به جز تیر امو جان امو جان حرم آمد رقیه شده بیهون علی خان علی لایلا یه وقت حسین ببینه علی که نای حرکت نداره مثل مرغ سرکنده داره بال بال میزنه نگاه کنه ببینه فزبه منال ازنه برگرده سمت خیمه ها دید رباب مادر علی جلو خیمه ایستاده رفت وجد خیمه یه قبری رو حفر کرد بدن نازنین علی رو تو قبر گذاشت تا اومد خاک بریزه یه صدایی اومد مهلن یا حسن حسین جان سب کن بذار یه بار دیگه علی ما ببین همه بگید یا حسین